ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا در دوشنبه 26 تیر ماه 1391 برابر با 16 ژوئیه 2012 که اگرچه در هفته پایانی تیر ماه هستیم و این مجله در این هفته پایانی تیر ماه تقدیم شما میشه، اما چه در اینجا در پراگ جایی که ما هستیم و صدای ما رو از اونجا میشنوید، چه در ایران، اونقدر هم تابستونی نیست. با این امید آرزو که دلاتون گرمتر از این روزای تیر ماه باشه به سراغ خبرها میریم با فهیمه خضر حیدری. سلام و درود بر تو فهیمه، خیلی خوش اومدی.
سلام بر تو آرش.
هر وقت آماده بودی ما دوست داریم که خبرها رو از تو بشنویم.
من آمادم. سلام میکنم به تو و سلام به شنوندگان و همراهان رادیو فردا، شنوندگان به قول تو جان این برنامه. با هم شروع میکنیم خبرها رو. یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیس مجلس تقدیم می‌شود. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگه هرمز تا زمان لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز به شرط تأمین 14 شرط باز شود. اخص 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای خریدار نفت منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه‌داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله این شرایط است. در مصر، دادستان کل مصر روز دوشنبه دستور بازگشت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور، از بیمارستان نظامی به زندان را صادر کرد. به گزارش رویترز، عبدالمجید محمود، دادستان کل مصر، با صدور بیانیه‌ای وضعیت سلامت آقای مبارک را مناسب ترخیص از بیمارستان اعلام کرد و از انتقال او در روز دوشنبه به زندان خبر داد. رئیس جمهوری پیشین مصر که 84 سال دارد، از حدود یک ماه پیش در بیمارستان نظامی قاهره بستری شده بود. آقای مبارک در طول این مدت با صندلی چرخدار و برانکارد در چند جلسه دادگاه که به اتهام مشارکت در کشتار معترضان مصری برای او ترتیب داده شده بود شرکت می‌کرد. دادگاه حسنی مبارک را به حبس ابد محکوم کرده است. اما غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت برای 18 متهم جدید فساد بزرگ مالی که کیفرخواست صادر شده و پرونده آنان به دادگاه فرستاده شده است. او گفت در مرحله اول 39 متهم محاکمه شدند که در روز یکشنبه آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها برگزار شده است. او ابراز امیدواری کرد که احکام متهمان در روزهای آینده صادر شود. این افراد که هنوز اسم آنها رسما اعلام نشده به دست داشتن در سوء استفاده مالی 3000 میلیارد تومانی متهم هستند. و در روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، فشارهای غرب را به مسکو به منظور در پیش گرفتن واکنش‌های شدیدتر علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، مصداق تهدید و باج‌خواهی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، لاوروف روز دوشنبه گفت این شرط کشورهای غربی که تمدید مأموریت نظارت ناظران بین‌المللی را موکول کردند به موافقت روسیه با دخالت نظامی در سوریه مصداق باج‌خواهی است. مدت مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه 90 روز تعیین شده و در 20 ژوئن 4 روز دیگر به پایان می‌رسد. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. اما بشنویم در این مجله شبانگاهی چه برای شما و ما. حسین قویمی، دبیر بخش خبری این بخش رادیو فردا، چه تدارک دیده؟ پس از قاهره نوبت به تل آویو رسید. هیلاری کلینتون به اسرائیل سفر کرد. نادر صدیقی از سفر وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقام‌های بلندپایه دیگر کشورهای جهان به اسرائیل می‌گوید. از دمشق تا تهران، از تهران تا مسکو، تور تازه کوفی انان برای حل بحران سوریه. آنا رایسکایا از سفر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به مسکو برای ما گزارشی دارد. خط لوله‌ای برای دور زدن تنگه هرمز. امارات نخستین محموله نفتی خود را از طریق خط لوله حبشان به فجیره رساند. در گزارشی بابک غفوری آذر از پیام‌ها و پیامدهای این خط لوله می‌گوید.
پیامی که برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه اینه که کشورهای دیگه اعتمادی به جمهوری اسلامی ایران ندارن.
و رئیس جمهوری معترض نیروی انتظامی محمود احمدی نژاد از عملکرد پلیس در تهران انتقاد کرد. با رضا جمالی همراه میشویم و گزارشی میشنویم در همین ارتباط. اما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز هم برای شما دستچین کرده ایم. با ما تا پایان این مجله شبانگاهی همراه بمانید. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خود به اسرائیل بامداد دوشنبه با لیبرمن وزیر خارجه این کشور به گفتگو نشست و پیش از ظهر به دیدار شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل رفت. خانم کلینتون از مصر به اسرائیل رفته است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه یک شنبه برای دیداری 24 ساعته از مصر وارد اسرائیل شد و بامداد دوشنبه نخستین دور از دیدار و گفتگوهایش با رهبران این کشور را با آویگدور لیبرمن همتای اسرائیلیش انجام داد. خبرگزاری رویترز در نخستین گزارش خود از سفر خانم کلینتون به اسرائیل به موضوع گفتگوهای وی و رهبران اسرائیل اشاره کرده و نوشته است که رئیس دیپلماسی آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود برک وزیر دفاع اسرائیل بر چند موضوع تمرکز خواهد داشت: تحولات مصر، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، روند صلح با فلسطینی‌ها و سوریه. خانم کلینتون همچنین در کرانه باختری با نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی سلام فیاض هم گفتگو خواهد کرد. روزنامه جرزالم پست در گزارشی که در وبسایت آن انتشار یافته نوشته است که علاوه بر وزیر امور خارجه آمریکا، شخصیت‌های عالی مقام دیگری این روزها از اسرائیل دیدن کردند و جملگی این دیدارها در چارچوب گفتگوهای استراتژیک دو کشور بوده است که هر 6 ماه یک بار برگزار می‌شود. ویلیام برز معاون وزیر امور خارجه آمریکا و 24 ساعت پس از وی مشاور شورای امنیت ملی در کاخ سفید وارد اسرائیل شد و سفر خانم کلینتون اکنون این دیدارها را تکمیل کرده است. در این گزارش به نقل از منابع اسرائیلی اضافه شده که مقام‌های این کشور مشتاق شنیدن نظر خانم کلینتون در مورد مصر هستند و وزیر امور خارجه آمریکا رهبران اسرائیل را از نتیجه گفتگوهای خود در مصر آگاه خواهد کرد. خانم کلینتون در سفر به قاهره بار دیگر تصریح کرد که ایالات متحده از حقوق جهان شمول تمامی مردم مصر پشتیبانی می کند. او همچنین پشتیبانی واشنگتن از روند دموکراسی در مصر را مورد تاکید قرار داد، ولی در همان حال افزود که دموکراسی فراتر از تنها یک انتخابات است. دموکراسی باید این مفهوم را داشته باشد که اکثریت از حقوق اقلیت محافظت خواهد کرد. Here in Egypt, we are committed to protecting and advancing the rights of all Egyptians. خانم کلینتون گفت ما در مصر به صیانت و پیشبرد حقوق تمام مصریان، مرد و زن و مسلمان و مسیحی متعهدیم. هر فردی که شهروند مصر است، شایسته حقوق یکسان در لوای قانون است. نکته‌ای که در گفتگو با آقای مرسی با وی در میان نهاده شد. به هر حال این نخستین سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل طی 22 ماه گذشته است. البته 4مین دیدار وی از کشور یهود در مقام وزارت امور خارجه آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اضافه کرده که به گفته دنی ایلون معاون وزارت امور خارجه اسرائیل، خانم کلینتون حامل پیام بسیار آرامش بخشی است. این پیام مربوط به دگرگونی‌های سیاسی در مصر است و اینکه دستور کار دولت به امور داخلی مصر معطوف است و هیچ گونه تغییری در تعهد مصر به پیمان صلح با اسرائیل دیده نمی‌شود.
نادر صدیقی برای من از سفر خانم هیلاری کلینتون به مصر و اسرائیل گفت و حال با آنا رایسکایا همراه می‌شویم تا از سفر کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه به مسکو بشنویم. سفری که آقای انان در آن تلاش می‌کنند مقام‌های کرملین را به پیشبرد طرح صلح خود در سوریه سوق دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سارکوزیانان که پس از دمشق و تهران به مسکو سفر کرده، دوشنبه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفتگو می‌کند. در بیانیه کرملین آمده است که هدف از این دیدارها تایید حمایت مسکو از طرح صلح عنان و حل فصل صرفاً سیاسی دیپلماتیک بحران سوریه است. این دومین سفر کوفی آنان به مسکو طی 4 ماه گذشته است. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در آستانه این سفر به خبرگزاری اینترفاکس گفت دیپلمات‌های روس از آنان خواهند خواست تلاش‌های خود را برای متقاعد ساختن مخالفان دولت سوریه برای اتخاذ رویکرد مصالحه‌جویانه دوچندان کند. مسکو که هفته گذشته میزبان دو گروه از مخالفان اسد بود، حاضر نیست موضع خود را تغییر دهد. نمایندگان شورای ملی سوریه در پی دیدار با مقام‌های روس اعلام کردند اگر رژیم اسد از حمایت مسکو برخوردار نبود، نمی‌توانست به خشونت علیه مردم ادامه دهد. کشورهای غربی بارها روسیه را به دلیل حمایت از اسد مورد انتقاد قرار دادند. اما روسیه مدعی است که حامی دولت سوریه نیست، بلکه دو طرف درگیری در این کشور مسئول می‌داند. مسکو غرب را متهم کرده که رفتارش در مورد سوریه جانبدارانه است. دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی ویژه سوریه اعلام کرد:
"چندین بار می‌گویم، ما نمی‌پذیریم بشار اسد. ما نمی‌پذیریم آن را که همه
ما از بشار اسد حمایت نمی‌کنیم، بلکه از چیزی حمایت می‌کنیم که همگی درباره‌اش به توافق رسیده‌ایم. طرح صلح کوفی آنان، قطعنامه‌های شورای امنیت و بیانیه ژنو، آن هم به طور کامل و همه‌جانبه. در این راستا ما هر تصمیم مردم سوریه را مبنی بر اینکه چه کسی بر این کشور حکومت خواهد کرد میپذیریم. این تصمیم تنها باید توسط خود سوریه‌ها گرفته شود."
درگیری لفظی روسیه و غرب به شورای امنیت نیز کشیده شده. همچنین روسیه و چین که دو بار قطعنامه‌های ضد سوری را وتو کردند، دوباره تهدید کردند قطعنامه‌ای که اخیراً علیه اسد به شورای امنیت ارائه شده را وتو خواهند کرد. روسیه قطعنامه پیشنهادی خود با محوریت تمدید ماموریت ناظران بین المللی در سوریه را در شورای امنیت مطرح کرد. کوفی آنان در مسکو مجدداً خواستار آن شد تا روسیه و غرب به اتهام زنی متقابل پایان دهند و از نفوذ خود برای وادار ساختن طرفین درگیری در سوریه برای اجرای طرح صلحش استفاده کنند. میخائیل سافونوف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه، معتقد است سفر کوفی آنان موضع کرملین را تغییر نخواهد داد.
در حالی که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی عمده مسئولیت خشونت‌های سوریه را بر عهده دولت این کشور گذاشتند، روسیه در تلاش است این مسئولیت را میان دولت و مخالفان به طور مساوی تقسیم کند. این موضع با مخالفت‌های گسترده روبرو شده. عملاً تنها حامیان ما ایران و حزب الله هستند. اگر آنان ابزاری برای تغییر این موضع داشت، پیشتر آن را به کار می‌گرفت. در حالی که این سیاست ادامه دارد، موقعیتمان در منطقه را از دست می‌دهیم.
محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، طی دیدار با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، اعلام کرد که تهران از پافشاری مسکو بر عدم مداخله خارجی در امور داخلی سوریه و حل فصل سیاسی این بحران استقبال میکند. بوگدانوف نیز ایران را بازیکن مهم در منطقه دانست و خواستار مشارکت فعال تهران در حل بحران سوریه شد. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز دوشنبه طی نشست مطبوعاتی در مسکو عدم دعوت ایران به کنفرانس ژنو را نادرست دانست و ابراز امیدواری کرد ایران در تصمیم‌های بعدی شریک باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تهدید ایران درباره بستن تنگه هرمز عملی نشد، اما اماراتی‌ها این تنگه نفتی رو با افتتاح خط لوله انتقال نفتی در فجیره دور زدن. بابک غفوری آذر گزارشی می‌دهد از افتتاح خط لوله‌ای که نفت امارات را از حبشان به فجیره می‌رسونه.
خط لوله انتقال نفت فجیره حبشان روز یکشنبه با حضور وزیر نفت امارات متحده عربی به عنوان یکی از خطوط انتقال نفت استراتژیک این کشور افتتاح شد. در اولین محموله انتقال یافته توسط این خط لوله به گزارش خبرگزاری فرانسه نزدیک به 500 هزار بشکه نفت صادراتی امارات به سواحل دریای عمان به قصد حمل نهایی به پاکستان منتقل شده است. این خط لوله 360 کیلومتری نفت تولیدی در شرق ابوظبی را از میدانهای نفتی حبشان به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل می‌کند. به این ترتیب امارات در صورت تکمیل این طرح دیگر نیازی به انتقال 75% از نفت صادراتی خود با نفتکش و از طریق تنگه هرمز نخواهد داشت. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان انرژی دنیا به عنوان اقدامی برای کاهش وابستگی امارات به تنگه هرمز در شرایطی که ایران بارها تهدید به بستن آن کرده قلمداد می شود. از جمله از سوی حسن منصور کارشناس انرژی ساکن لندن.
پیامی که برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه اینه که کشورهای دیگه اعتمادی به جمهوری اسلامی ایران ندارن، کشورهای همسایه، و در نتیجه برای روز مبادا میخواهن منافع خودشون حفظ بکنن و ایران نباید روی اقتصاد ایران تاثیر مستقیمی داشته باشه. طی 4 سال گذشته این پروژه خط لوله رو به طول 380 کیلومتر ایجاد بکنن با قطر 48 اینچ که خط لوله بزرگی به هزینه تقریبا 3 میلیارد و 300 میلیون دلار که اجرا کننده‌اش هم شرکت چینی بوده، ولی عمده نفتی که از اونجا گذر میکنه از تنگه هرمز به کشورهای دیگر نیست، تعلق داره، مال امارات و 2.4 میلیون بشکه است، عربستان سعودی، عراق و خود ایران نفتشون از اونجا گذر میدن.
افتتاح خط لوله انتقال نفت فجیره حبشان در روزهای انجام می شود که ایران بار دیگر تهدیدهایش نسبت به بستن تنگه هرمز را افزایش داده است. هم‌اکنون روزانه تا 17 میلیون بشکه نفت، معادل 20% از کل نفت معامله شده در جهان، از تنگه هرمز عبور می کند. باریکه ای به عرض حدوداً 34 کیلومتر که تنها 3 کیلومتر آن برای نفتکش‌های بزرگ قابل عبور است. به تازگی عربستان نیز یک خط لوله قدیمی منتهی به دریای سرخ را برای انتقال روزانه 1,600,000 بشکه نفت به سواحل دریای سرخ بازگشایی کرده و از طرح‌هایی برای احداث خطوط انتقال نفتش از حاشیه تنگه هرمز خبر داده است. آیا با اجرای شدن این طرح‌ها احتمال کاهش وابستگی کشورهای حاشیه خلیج فارس به تنگه هرمز وجود دارد؟ حسن منصور در این باره اعتقاد دارد.
این امکان برای مثلا کشور عربستان سعودی وجود داره. عربستان سعودی امکان دارد که بتونه بخش عمده از نفت خودش رو از طریق دریای سرخ صادر بکنه، ولی لازمش اینه که لوجستیک خودش رو، تانکرهای خودش تقویت بکنه. برنامه‌ای که دولت امارات اجرا کرده برای برخی کشورها قابل اجراست، نظیر عمان و امارات، برای اینکه اینا راه به اقیانوس هند دارند و از سواحل اونجا میتونه استفاده بکنه، از اونجا صادر بکنه. به این ترتیب این جا به جایی ها همه نشان از این است که وقتی جمهوری اسلامی اونجا حرفای نگران کننده میزنه، ولو که این کشور هم میدونن که دنیا اجازه بستن تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی ایران نخواهد داد، ولی حتی اگر در اونجا یک وقفه یکی دو هفته ایجاد بشود، این میتونه مایه شوکی به بازار نفتی جهان باشه و من تصور میکنم که ایران عمدتاً دنبال این است که با آشفته کردن فضای سیاسی قیمت نفت رو بالا ببره.
ظرفیت نهایی خط لوله فجیره حبشان قرار است 1,800,000 بشکه در روز باشد و امارات امیدوار است که طی چند ماه آینده صادرات نفت از این خط لوله را به 1,500,000 بشکه در روز برساند. این کشور هم‌اکنون روزانه 2,400,000 بشکه نفت تولید می‌کند که عمده مشتریانش کشورهای آسیایی هستند.
گزارش بابک غفوری‌آذر را می‌شنیدید. گرانی‌های این روزها به ویژه بالا رفتن عجیب و غریب قیمت گوشت مرغ حدیث سختی‌های زندگی ایرانی‌هاست. اگرچه رئیس پلیس ایران توصیه کرده که تلویزیون جمهوری اسلامی صحنه‌های مرغ خوردن نشون نده، اما پیامگیر رادیو فردا پر از پیام‌های شما و گلایه‌هاتون از این گرانی‌ها که خوشبختانه کسی توصیه به پخش نکردن و پخش نشدنش نداره. با هم چند تا از این پیام‌ها رو می‌شنویم.
مردم توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند. مردم توان پرداخت مایحتاج عمومی خود را ندارند. مرغ گران است، گوشت گران است، میوه گران است. پس چی ارزان است؟ جان انسان‌ها در زندان‌ها، در کوچه و خیابان‌ها ارزان است. نه ببخشید، اصلا قیمتی ندارد.
آقا ما مرغ نمیخوایم، ولی نان خالی رو از ما نگیرید. نونی دانید 130 تومان ما نمیتونیم بخریم. به خدا نمیتونیم بخریم. نون از ما نگیرید خواهشام.
حکومتی که نمیتونه شکن مردمش رو سیر کنه دیگه انرژی هسته این میخواد چیکار؟ حالا دقیقا ایران این کره شمالی شده. در ضمن ما مرغ میخوایم چیکار کنیم؟ شما بدین حزب الله و بشار اسد و غیره و غیره بخورن. ملت ما باید حالا تاوان حماقتی رو که سال 57 کردن باید تاوانش رو فعلا بدن. با اینکه تموم نمیشه دیگه. هنوز برنامه دارن برامون.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یک روز پس از پلمب تعدادی رستوران و قهوه‌خانه سنتی در شمال تهران توسط نیروی انتظامی به پلیس توصیه کرده به مردم حق انتخاب آموزش بده. پیشتر نیز رئیس جمهوری ایران از شیوه برخوردها در مسئله بدحجابی انتقاد کرده و گفته بود این دست اقدامات کار دولت او نیست. رضا جمالی گزارش میده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید به جای آنکه سینماها و رستوران‌ها بسته شوند باید به مردم حق انتخاب داده شود. به گزارش سایت خبر آنلاین رئیس جمهوری ایران اضافه کرد که اگر آداب و رسوم و سنت‌ها در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود قطعاً آنها حق انتخاب خواهند داشت و دیگر شاهد بستن سالن‌های سینما و غذاخوری و یا مراسم‌ها از سوی نیروی انتظامی نخواهیم بود. اشاره محمود احمدی نژاد به این موضوع پس از آن صورت می‌گیرد که نیروی انتظامی نزدیک به 87 رستوران و چایخانه سنتی را در منطقه‌ای در شمال تهران به دلیل آنچه که بدحجابی و ارائه قلیان به بانوان عنوان شده بستند. به گزارش ایسنا در حمله نیروی انتظامی به این منطقه که به صورت مشترک توسط ماموران پلیس امنیت، پلیس اماکن و پلیس امنیت اخلاقی صورت گرفت، ضمن برخورد با رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌های متخلف تعدادی از حاضران در این مکان‌ها نیز بازداشت شدند. علیرضا مهرابی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ به ایسنا گفت ماموران از 100 رستوران و قهوه‌خانه سنتی در منطقه فرح‌زاده تهران بازدید کردند و از میان آنها 87 واحد به دلیل آنچه که رعایت نکردن شؤونات اسلامی و ارائه قلیان به بانوان و نداشتن پروانه فعالیت بود پلمب شدند. این مقام ارشد پلیس اضافه کرده که قبلا به مکانهای این واحدهای صنفی درباره ارائه قلیان به بانوان هشدار داده شده بود. با این حال اشاره کنایه آمیز روز دوشنبه رئیس جمهوری ایران به موضوع بسته شدن رستوران‌ها و سینماها در ایران پیشتر نیز در مسئله برخورد نیروی انتظامی با موضوع بدحجابی مطرح شده بود. محمود احمدی نژاد در سال 89 در یک گفتگوی زنده تلویزیونی به شیوه برخورد نیروی انتظامی با مسئله بدحجابی انتقاد کرد و گفت
دولت واقعا تو اینا دخالتی نداره. ما اینا رو توهین میدونیم که یه زن و مرد تو خیابون دارن راه میرن، کسی بیاد بگه که آقا شما نسبتتون چیست؟ به شما چرا؟ ما حق نداره، هیچ کس حق نداره سوال کنه.
با این حال اظهارات رئیس جمهوری ایران در همان زمان نیز با واکنش منفی بعضی از گروه‌ها و جناح‌های تندرو در حاکمیت روبرو شد. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری مهر شنبه هفته جاری هم فرمانده نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم از آنچه که مزاحمت قلیانی ها خواند انتقاد کرد و گفت که بعضی وقتا 4 نفر قلیانی را برداشته و در تفرجگاه ها امنیت خانواده ها را مورد تعرض قرار می دهند. وی اضافه کرد که از این رو باید نیروی انتظامی امنیت را در تفرجگاه ها برقرار کند.
مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران آمار تازه‌ای منتشر کرده که در اون ضریب نفوذ اینترنت در ایران برای سال 90 خورشیدی 43% ذکر شده. همین آمار یعنی ضریب نفوذ اینترنت در ایران برای همین سال یعنی سال 90 به روایت مرکز آمار ایران فقط 15% بود. حسین قویمی نگاهی داره به تفاوت آمارهای این دو نهاد در ایران.
خبرگزاری مهر که روز دوشنبه آمار تازه مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران را منتشر کرده می‌نویسد که شاخص‌های تعریف کاربر اینترنت در ایران بین این دو نهاد تفاوت دارد. بر پایه این گزارش، مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت وابسته به وزارت ارتباطات کاربر اینترنت را فردی می‌داند که طی 12 ماه گذشته با اتصال به شبکه اینترنت از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد. اما در داده‌های مرکز آمار ایران منظور از استفاده کننده از اینترنت فردی عنوان شده که طی 12 ماه منتهی به زمان آمارگیری حداقل 1 بار در داخل کشور از اینترنت استفاده کرده باشد. این تفاوت تعریف ممکن است از دلایلی باشد که مرکز آمار ایران تعداد کاربران اینترنت در ایران طی سال 90 را بیش از 11 میلیون نفر گزارش کرده است، در حالی که مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران در آمار تازه خود این تعداد را 32 میلیون و 696 هزار نفر اعلام می کند. آمار این دو نهاد برای سال 89 نیز متناقض بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری شمار کاربران اینترنت برای آن سال را بیش از 24 میلیون نفر اعلام کرده بود، مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری خبر داد که بر اساس آن تا پایان سال 89 تنها 11 میلیون نفر در ایران کاربر اینترنت بودند. آماری از تعداد کاربران اینترنتی در ایران برای سال 91 در دست نیست و در این زمینه تنها یک سری نظرسنجی ها انجام شده است. بر پایه یک نظرسنجی که خرداد ماه سال جاری به طور مشترک توسط مؤسسه نظرسنجی گالوب و شورای اطلاع رسانی بین المللی آمریکا یا BBG از 2000 نفر در ایران انجام شده است، 43% از پاسخ دهندگان گفتند که به اینترنت دسترسی دارند. آماری که خبرگزاری مهر روز دوشنبه از مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران نقل می‌کند، درصد استفاده کنندگان از اینترنت پرسرعت در ایران را حدود 6% اعلام کرده و می‌نویسد که 6,934,760 نفر از اینترنت کم سرعت دایلاب یا شماره گیر استفاده می‌کنند. از سوی دیگر روزنامه دنیای اقتصاد روز 15 دی ماه 90 نوشت که آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان دهنده عقب ماندگی شدید ایران در زمینه توسعه اینترنت است و این آمارهای تازه با آمارهایی که پیش از این توسط وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات منتشر میشد کاملا منافات دارد، چرا که به گفته آنها فرمول نویسان در شرکت فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات تا آنجا پیش رفته بودند که ایران را دارای بالاترین تعداد کاربران در میان کشورهای منطقه و همسایگان معرفی می کردند. اما اکنون حقایق آماری چیز دیگری می گویند. روزنامه ابتکار نیز در همان روز نوشت که از هفته‌ها پیش و پس از کند شدن بسیار زیاد سرعت اینترنت در ایران، خبری بر سر زبان‌ها افتاده که اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی می‌شود.
پایان بخش مجله شبانگاهی امشب مثل همه مجلات شبانگاهی رادیو فردا، پخش برنامه رادیویی ملاقات خودتون رو آماده کنید تا با هم به ملاقات یکی دیگه از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بریم و با ژینوس نورانی آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از شهروندان بهایی اهل سمنان است که در بازداشت‌های گسترده شهروندان بهایی اهل این شهرستان بازداشت و زندانی شد. نخستین بازداشت ژینوس نورانی در اردیبهشت ماه سال 84 رقم خورد. اتهامش پیروی او از آیین بهاییت و شرکت در مراسم مذهبی بهاییان بود. در آن دادگاه و بر اساس پرونده اتهاماتش در آن سال به 91 روز حبس محکوم شد. دومین بازداشت او در اسفند ماه سال 89 اتفاق افتاد که چند روزی را در اداره اطلاعات سمنان و تحت بازجویی گذراند. در پی یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان و سنگسر، تعداد دیگری از بهاییان نیز همراه با خانم نورانی بازداشت و زندانی شدند. از ژینوس نورانی به عنوان فعال حقوق کودک یاد می شود که همراه با دیگر همکاران خود تلاش هایی را برای توانمندسازی کودکان بدسرپرست و کودکان کار سامان می دادند. ژینوس نورانی در دادگاه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم این شهروند بهایی تا خرداد ماه سال 91 به تأخیر افتاد تا سرانجام با فراخواندن او به زندان سمنان منتقل شد. به نوشته ی سایت های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، بند زنان زندان سمنان زندانی با شرایط نامناسب است که نزدیک به 90% از زندانیان زن محبوس در این بند مجرمانی خطرناک با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر هستند. وضعیت نامناسب این زندان باعث شده تا انتقال ژینوس نورانی به این زندان با نگرانی خانواده او و جامعه بهای ایران همراه شود. یک معرفی کوتاه و مختصری بود از جینوس نورانی، شهروند بهایی محبوس در زندان سمنان. شما هم اگر خبری از زندانی سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، نقد و پیشنهاد، خلاصه هر موضوعی درباره برنامه ملاقات دارید، میتونید به ایمیل برنامه ملاقات به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. از اینکه منو تا پایان این مجله شبانگاهی همراهی کردید از شما سپاسگزارم. روز و شب بر شما خوش. ایام به کامتون.